ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران. من فرشته قاضی هستم، شنونده رادیو فردا هستید. شرکت مخابرات میگوید اختلال و قطع اینترنت ربطی به این شرکت ندارد. 4 دموکراسی خواه در میانمار به اتهام اقدامات تروریستی اعدام شدند. 33 نفر دیگر در ایران بر اثر ابتلا به ویروس کرونا جان خود را از دست دادند. سلام، وقت شما بخیر. هر کجای ایران و جهان که شنونده رادیو فردا هستید، دعوت میکنم شنونده مشروع خبرها با من و همکارانم هانا کاویانی و حسن حسنی در رادیو فردا باشید. بنابر اعلام کاربران شبکه‌های اجتماعی و برخی رسانه‌های داخلی، اینترنت ثابت و همراه روز دوشنبه 3 مرداد در بسیاری از مناطق تهران و برخی مناطق دیگر ایران قطع شده است. در اولین واکنش رسمی به این موضوع، شرکت مخابرات ایران در اطلاعیه‌ای اعلام کرده که قطعی اینترنت‌های همراه و خانگی در تهران و مناطق مختلف ارتباطی به این شرکت ندارد. سایت خبری تجارت نیوز اما به نقل از یک منبع آگاه در وزارت ارتباطات و فناوری، دلیل قطعی گسترده اینترنت را اختلال برق در ساختمان LCT شرکت ارتباطات زیرساخت اعلام کرده است. بر اساس گزارش ها، این محدود شدن دسترسی به اینترنت موجب اختلال در روند امور بسیاری از اداره ها و شرکت ها شده و در مناطق محدودی هم که اینترنت وصله است، سرعت آن بسیار کند گزارش شده است. در میانمار، رسانه‌های دولتی روز دوشنبه گزارش دادند که مقامات نظامی این کشور 4 نفر را که فعال دموکراسی خواه توصیف شدند، به اتهام انجام آنچه اقدامات تروریستی خوانده شده اعدام کردند. این نخستین مورد اعدام در میانمار در 50 سال اخیر است. روزنامه گلوبال نیولایت میانمار در گزارشی نوشته از جمله افراد اعدام شده کیاو مینیو، فعال دموکراسی خواه، و فیوزیاتاو، نماینده سابق پارلمان و هنرمند سبک هیپ هاپ بودند. بنابر گزارش این روزنامه، افراد اعدام شده بر اساس قانون مبارزه با تروریسم و قانون جزایی متهم شده بودند. احکام آنها هم در زندان به اجرا درآمده است. میانمار در جنوب شرقی آسیا قرار دارد و دولت این کشور با کودتا به دست نظامیان افتاده. اما برگردیم به ایران. وزارت بهداشت ایران از مرگ 33 نفر بر اثر ابتلا به ویروس کرونا در ایران طی شبانه روز منتهی به 3 مرداد ماه خبر داد. بنابر اعلام وزارت بهداشت، طی 24 ساعت گذشته بیش از 9775 مورد بیمار جدید مبتلا به کووید 19 شناسایی شده. مجموع کل واکسن‌های کرونا تزریق شده در ایران به بیش از 152 میلیون و 760 هزار دوز می‌رسد که از این میزان تنها نزدیک به 30 میلیون واکسن تزریق شده به دوز 3 اختصاص دارد. اما پیش از رسانه‌ای شدن خبر به سرقت رفتن تابلوی پورتری مظفرالدین شاه از کاخ گلستان تهران و اظهار بی اطلاعی اولیه مقامات در این زمینه، یک مقام میراث فرهنگی قاچاق این تابلو به خارج از کشور و به فروش رفتن آن را تایید کرد. مرتضی ادیب‌زاده، مدیر کل موزه های وزارت میراث فرهنگی، در حساب اینستاگرام خود نوشت که این اثر در فاصله سالهای 1317 تا 1361 از کاخ گلستان خارج و بعدها به صورت قاچاق به خارج از کشور منتقل شده و به فروش رفته است. این مقام وزارت میراث فرهنگی میگوید اداره کل موزه ها مطابق با قوانین بین المللی اقدام لازم برای بازگرداندن این اثر را در دستور کار قرار داده. تابلو مورد اشاره پورتری رنگ روغنی از مظفرالدین شاه قاجار اثر کمال الملک است که گفته شده در حال حاضر در مجموعه خاندان سلطنتی اصباه کویت نگهداری می شود. اما چند روز بعد از انتقال زندانیان سیاسی زندان قرچک ورامین به زندان اوین، زندانیان سیاسی زندان تهران بزرگ هم به زندان اوین منتقل شدند. آرش صادقی، فعال مدنی و زندانی سیاسی پیشین، در توییتر خود نوشته که تمام زندانیان سیاسی تهران بزرگ به بند 6 یعنی بند 350 زندان اوین منتقل شدند و قرار است طبقه اول این بند به زندانیان سیاسی تهران بزرگ اختصاص یابد. درباره جزئیات این انتقال ها و دلایل آن با آرش صادقی، فعال مدنی و زندانی سیاسی پیشین، گفتگو کرده ایم که در ادامه می شنوید.
تقریبا از 2 هفته پیش صحبت هایی در مورد انتقال زندانیان سیاسی به بند 350 وجود داشت و حتی به بچه های بند 350 یا همون بند 6 گفته بودند که این انتقال صورت خواهد گرفت. یه سری زندانی های عادی که در بند 350 حضور داشتن اونها منتقل شدن به بند های دیگه زندان اوین و همینطور یه بخششون رو فرستادن زندان تهران بزرگ و نهایتا دیگه این انتقال دیروز صورت گرفت و حدود 43 زندانی سیاسی که در زندان تهران بزرگ بودن منتقل شدن به بند 350.
زندانیانی که جای اونها منتقل شدن به زندان تهران بزرگ از زندان اوین چه کسایی هستن؟ اطلاعی در مورد اونها در دست هست؟
اکثرا اون زندانی هایی که منتقل شدن به زندان تهران بزرگ یا بند های دیگه معروف بودن به زندانی های کارگری با اتهامات مختلف، حالا بخششون مهریه، بخششون حالا سرقت و اتهامات متعددی که بوده، اینها برای کار یعنی نیاز مالی که اینها دارن معمولا منتقل می شدن از زندان های دیگه به زندان اوین و در کارگاهی که در زندان اوین بود کار میکردن یه مبلغ خیلی ناچیزی رو دریافت میکردن و گهگاهن همون مبلغ ناچیز هم به اینا داده نمیشد و صرفا زمان تلفنشون افزایش پیدا میکرد و حالا سیاستی که سازمان زندان ها در پیش گرفت تصمیم گرفت که اینها رو برگردونه، بخش اعظمشون رو، و حتی دیروز هم حدود 30 نفر از این افراد منتقل شدن به زندان تهران بزرگ و خب اونجا رو خالی کردن و طبقه اول رو تقریبا اختصاص دادن به بچه‌های ورودی زندان تهران بزرگ.
مقاطعی سیاست سازمان زندان‌ها و دستگاه قضایی تمرکز زدایی از زندانیان سیاسی بود، از زندان اوین منتقل کردن به تهران بزرگ و زندان‌های دیگه. زندانیان سیاسی زن رو هم منتقل کردن از اوین به قرچک، ولی الان برعکسش رو شاهد هستیم. از زندان قرچک زندانیان سیاسی زن رو منتقل کردن به اوین، از تهران بزرگ همچنین برگردوندن به زندان اوین. دلیلش چی هست تو این مقطع زمانی؟ فکر می‌کنید چرا این اتفاق داره صورت می‌گیره؟
پیشتر خب سیاستی که سازمان زندان‌ها و دستگاه قضایی در پیش گرفته بود سال‌های 88 بود. کلیه زندانیان سیاسی را بردن، هم خانم‌ها و هم آقایون رو در 2 تا بند قرار دادن و خب شرایط به شدت هم ایزوله بود. در اون سالها فکر میکنم فقط یک مقطع خیلی کوتاهی در سال 88 تلفن این بند نصفان و بند آقایان 350 باز بود و به علت چیزی که حالا اونها دادن بیانیه یا حالا اعتصاب اونها میدونستن، خب تلفن رو اومدن قطع کردن. این 2 بند من اشاره بکنم که هر دوش نزدیک بند 209 وزارت اطلاعات هست و دیوار به دیوارن تقریبا. این سیاست متمرکز شکست خورد چون خب خیلی از زندانی‌ها از طیف‌های مختلف در کنار هم قرار گرفتن و با هم کار مشترک انجام دادن، بیانیه دادن، اعتراض کردن و مرحله بعدی سیاست تمرکز زدایی بود که زندانیان سیاسی رو در بندهای مختلف زندان اوین پخش کردن، بعد اونها رو منتقل کردن به زندانهای دیگه مثل تهران بزرگ، مثل قرچک، مثل رجای شهر. ولی خب این تمرکز زدایی هم مجدد شکست خورد چون بخشی از این زندانی ها منتقل شدن به زندانهای عادی و در کنار زندانیهای عادی قرار گرفتن و شرایط اون زندانها رو که شرایط واقعا فاجعه باری هم داره، چه قرچک برامین و چه تهران بزرگ، اومدن و رسانه‌ای کردن با نامه‌هاشون، با اعتراضاتشون، با اعتصابشون و یک جایی دستگاه قضایی و سازمان زندان‌ها به این نتیجه رسیدن که خب مجدد برگردن به اون سیاست پیشین و بیارن این افراد رو به صورت متمرکز قرار بدن در 2 تا بند تا بتونن خیلی راحت‌تر اینها رو کنترل بکنن. چون در اونجا عملا به خاطر گستردگی و بزرگی اون زندان نمیتونستن حالا چه خانم ها و چه آقایون رو کنترل بکنم و من فکر میکنم این سیاست در راستای ایزوله کردن هرچه بیشتر زندانیان سیاسی است.
یعنی فکر میکنید در زندان اوین نسبت به تهران بزرگ و نسبت به قلچک این زندانیان سیاسی در شرایط ایزوله تری قرار میگیرن؟ آیا دلیلش محدودیت های تلفنی یا مسائلی مشابه این هست؟
بله قطعا مدت‌های مدیدی حدود 6 سال تلفن‌های چه بند نصفان و چه بند آقایان قطع بود، مشخصاً به بند 350 هم خانم‌ها و هم آقایون داریم اشاره می‌کنیم که قابلیت این رو داره که محدودیت ایجاد بشه. مثلا در بند 8 این قابلیت وجود نداره به خاطر بزرگی اون بندها و کثرت زندانیانی که هست. خب این زندانیان منتقل شدن اونجا، بند نصفان رو که من میدونم 3 روز در هفته تلفن دارن و هم به شدت محدوده و کنترل میشه و بند 350 آقایان هم همینطور. یعنی فکر میکنم از این به بعد تلفن ها در این بند هم محدود خواهد شد، به اضافه این که چون تعداد بچه ها کمتر شده به راحتی، یعنی اون مکالمات قابل شنود هست، کمایی که در گذشته هم بود و حالا به علت یه سری اعتراضات و اینها به طور کامل اومده بودم و تلفن رو قطع کرده بودم. میگم در کل من فکر میکنم که انتقال زندانیان در راستای همون بحث ایزوله کردن تک تک این زندانی هست و قابل کنترل بودنشون.
و این بخش خبری رو به پایان میبریم با گزارش شهرام میریان درباره مستند 1001 شب دوری ساخته سرناز علم بیگی که پس از دریافت جایزه جشنواره امسال مونیخ این روزها در خانه سینمای شهر کرن آلمان در حال اکران است. همچنان با ما باشید.
در اطلاعیه نمایش فیلم مستند 1001 شب دوری در خانه سینمای شهر کرن گفته شده رقص در ایران در پی وقوع انقلاب بهمن 57 در کشوری که این هنر پیشینه هزاران ساله دارد غیر اسلامی اعلام شده. به این ترتیب 44 سال است هنر رقص در ایران که هم برای رقصنده و هم برای مخاطبش شور و شادمانی می آفریند در ردیف هنرهای ممنوعه قرار گرفته و دست اندر کاران آن نیز یا جلای وطن کرده و یا مجبور شدند هنر مورد علاقه خود را کنار بگذارند. در این میان اما به گفته این اطلاعیه هستند کسانی که با این تعصب مذهبی مخالفند و برای برآوردن آرزوهایشان هر از گاهی در یکی از زیرزمین‌های تهران جمع می‌شوند و از این طریق برای خود راهی برای رقصیدن پیدا کردند. هدف دیگر این زنان و مردان جوان این است یاد و خاطره رقصندگان باله پیش از انقلاب را هم که در سطح دنیا شناخته شده بودند زنده نگه دارند. سروناز علم‌بیگی که مستند 1001 شب دوری را ساخته در پی یافتن قطعه فیلم‌های نادری از باله ملی ایران در پیش از انقلاب آن را در یکی از تمرینات زنان و مردان جوان در زیرزمینی در شهر تهران نشان داد و آنها شور و اشتیاقشان نسبت به این هنر پررنگ‌تر شد. به این ترتیب در مستند 1001 شب دوری کارگردانش هم به تمرینات جوانان دوستدار رقص در تهران پرداخته و هم به سراغ پیشکسوتان این هنر در خارج رفته.
چند جا دیدم نوشتن که اولین پریماورلینا ایران من بودم.
چون هنوز باور نمی کنم، یه جوری مثل خواب رویا میمونید. با اون گذشته زندگی میکنیم دیگه. میدونید من 93 سال هست.
چیزی که من توی بالا دوست دارم تمرینای بالا.
این اولین پاسپورتیه که رقصنده های بالا بعد از انقلاب باهاش.
1001 شب دوری پس از دریافت جایزه بهترین فیلم مستند فستیوال امسال مونیخ به خانه سینمای شهر کرن آلمان هم راه یافته. این فیلم را سرناز علم‌بیگی نقاش و مستندساز 44 ساله ساخته. او هنرمند مستقلی است که آثار نقاشیش در موزه ها و نمایشگاه های بین المللی ارائه شده و 13 سال است به مستندسازی هم رو آورده و به گفته خود فیلمسازی دنیای حرفه‌ایش را دستخوش تغییر کرده. مستند 80 دقیقه‌ای 1001 شب دوری قرار است در دیگر مراکز فرهنگی هنری آلمان هم اکران شود. شهرام میریان، رادیو فردا.